خب امیدوارم همونطور که نوبت پیشین گفتم دوستان کمربندهای خودشونو محکم بسته باشن، چرا که در این گفتار ارتفاعات که نه، اما یکی دو تپه کوچک فلسفه هگل رو میخواییم با هم فرد کنیم. پیشتر دیدیم که هگل چند اشکال اساسی رو به هنر به مثابه موضوع تأمل علم یا همون فلسفه وارد دونسته بود. در واقع اشکالاتی رو که وارد میدونستند نقل کرد. اینکه هنر از اونجایی که با حواس و مشاهدات و قوه تخیل سر و کار داره، پس به ظاهر فاقد جدیت و ضرورت. و از همه مهمتر، هنر از اونجایی که به جای زاین یا هستی با شاین یا نمود سر و کار داره، منشأ فریب و غلط اندازی یا همون تویشون میشه. هگل در مقدمه به این اشکالات پاسخ اجمالی میده که از صفحه 20 تا صفحه 23 طرح شده. توصیه میکنم دوستان حتما این صفحات رو از روی متن بخونن خودشون. من در اینجا یک خلاصه ای از پاسخ هگل رو برای شما صورت بندی میکنم. البته سعی میکنم که یک خورده عمیق‌تر از خود متن محتوای اون رو برای شما بکاوم. هگل پیش از هر چیز این نکته رو گوشزد میکنه که ما اگر بخوایم با این تصور از هنر که هنر ابزاریست برای تزیین یا سرگرمی یا لذت یا هر چیز دیگه از این دست وارد تأمل فلسفی درباره هنر بشیم، بهتر از همون دم در برگردیم، اصلا وارد نشیم. چرا که این تصور از هنر با معنایی که هگل از هنر افاده میکنه همخوانی نداره. چرا همخوانی نداره؟ مگر اشکال چنین تصوری چیه؟ اشکالش اینه که این دیزه وایزه است زی این ده تات نیشت اونابهنگیگه نیشت فرایه زندن دیننده کنست واس ویه ابا بتخختن وولن است دی اوخ این ایرم زوکه وی این ایرن میتلن فرایه کنست. در این نوع نگرش به هنر، هنر به واقع نه هنر ناوابسته و آزاد، بلکه هنری است که در خدمت چیز دیگری است. آن هنری که ما قصد پرداختن بدان داریم، خواه در غایات خود، خواه در وسایل خود، هنر آزاد است. این نقل قول از صفحه 20 بود که من یک خود آزاد ترجمهش کردم تا شما منظور رو بهتر دریابید. هگل در اینجا اصطلاح دیننده کنست، یعنی هنر خادم یا هنر در خدمت، یا چنان که عبادیان ترجمه کرده هنر خدمتگزار و اصطلاح دی فرای کونست یعنی هنر آزاد رو در برابر هم قرار میده. هنر آزاد در اینجا یعنی هنر قائم به ذات، یعنی هنری که در خدمت چیز دیگه ای نیست، هنری که وسیله‌ای برای رسیدن به غایتی در بیرون از خودش نیست. در یک کلام یعنی هنری که تجلی آزادی است. البته فقط این هنر نیست که میتونه آزاد یا غیر آزاد باشه، اندیشه و علم هم همین وضعو دارن. اندیشه و علم هم میتونن در خدمت یک سری امور باشن، یعنی وسیله‌ای باشن در خدمت رسیدن به غایاتی که اون غایات ربطی به خود این علم یا اندیشه نداره. اما اندیشه یا علم میتونه خودش رو به مقامی بالاتر ارتقا بده، و اون هم وقتی که به قول هگل خود را در قائم به ذات بودنی آزاد به حقیقت ارتقا دهد، حقیقتی که او در آن بی هیچ وابستگی به چیزی دیگر خود را با غایات خیشتن خیش پر می کند. sich in freier Selbstständigkeit zu Wahrheit zu erheben, in welcher sie sich unabhängig nur mit ihren eigenen Zwecken erfüllt. میدونیم که فلسفه هم با اموری از این دست سر و کار داره، یعنی حقیقت، امر ناکرانمند، آزادی و امثال این مفاهیم. دین هم از نظر هگل با همین مفاهیم یا مفاهیمی مشابه مثل امر ناکرانمند، خداوند، حقیقت و امثال او سر و کار داره. پس اگر دقت کنیم هنر هم در این معنا به نوعی با فلسفه و دین شاید بشه گفت هم خانواده است، خویشاوندی داره. این نکته البته برای دوستانی که با پدیدارشناسی روح یا دایره المعارف علوم فلسفی هگل آشنا هستن نکته تازه‌ای نیست. میدونیم که روح خودش سه هیئت داره: روح سوبژکتیو، روح ابژکتیو و روح مطلق. هر کدوم از این هیئات روح خودشون مصادیقی دارن. مثلا مبحث حق ذیل روح ابژکتیو قابل بررسی، یا روانشناسی مثلا در ساحت روح سوبژکتیو قابل بررسی است. اما مصادیق روح مطلق سه چیزند: هنر، فلسفه و دین. پس در درس گفتارهای فلسفه هنر، هگل به واقع چیز تازه‌ای رو اینجا تکرار نمی‌کنه، بلکه داره بر خویشاوندی هنر با دین و فلسفه به یک معنا تاکید می‌کنه. یک جمله خیلی مهمی از انتهای صفحه 20 و ابتدای صفحه 21 رو در همین زمینه با هم می‌خونیم. In dieser ihrer Freiheit nun ist die schöne Kunst erst wahrhafte Kunst und löst dann erst ihre höchste Aufgabe, wenn sie sich in den gemeinschaftlichen Kreis mit der Religion und Philosophie gestellt hat und nur eine Art und Weise ist, das Göttliche, die tiefsten Interessen des Menschen, die umfassendsten Wahrheiten des Geistes zum Bewusstsein zu bringen und auszusprechen. هنر زیبا در این آزاد بودنش است که هنر حقیقی است و با ورود به حلقه مشترک دین و فلسفه است که از عهده بالاترین وظیفه خیش برمی آید، یعنی تصریح و به آگاهی درآوردن امر الهی و ژرف‌ترین علایق انسان و فراگیرترین حقایق روح. اینجا ترجمه عبادیان از این فقره رو هم به عنوان مکمل از صفحه 245 براتون میخونم که تکرارش اشکالی نداره. هنر زیبا تنها در چنین آزادی هنر راستین است و فقط در این شرایط است که از عهده برترین وظیفه خود برمی آید و این زمانی میسر می شود که خود را در جریان مشترک دین و فلسفه نهد و به شیوهی بدل شود که عنصر خدایی آن، یعنی ژرف‌ترین علایق انسانها و جامع‌ترین حقایق روح را قابل پذیرش و ادا کند. خب ترجمه عبادیان یه خورده اشکالات ساختاری داره ولی مهم نیست، منظور رو تقریبا میرسونه. خب حالا این آیا به این معناست که هنر و دین و فلسفه یک چیز هستند؟ خیر. هنر، دین و فلسفه اگرچه هر سه به ساحت روح مطلق تعلق دارن، اما با این حال به لحاظ دیالکتیک در سلسله مراتبی قرار دارن، چون که فلسفه فراتر از دینه و دین باز خودش فراتر از هنر قرار داره. روح مطلق از اون رو روح مطلقه که اولا خودش رو به مثابه یک دیگری در برابر خودش داره، ثانیاً در این دیگری خودش رو میبینه و بنابراین در این دیگری در نزد خودشه. یه مثال ملموس برای اینکه ما بتونیم یک چنین ساختار و وضعیتی رو تا حدودی به نحوه ملموس برای خودمون تصور رو کنیم، مثال عشق. این مثال رو من از خودم در نمیارم. این مفهوم عشق یکی از مفاهیمیه که هگل از همون روزگار جوانی شباهت ساختاری اون با خرد و روح پی برده بود و خیلی این رو به کار میبره. حتی یه جاهایی عشق رو معادل خرد به کار میبره در نوشته های روزگار جوانی خودش. در عشق حقیقی عاشق با معشوق یکی میشه. البته این یکی شدن به معنای این همانی صرف نیست، بلکه نوع یکی بودن در عین یکی نبودن. یعنی عاشق میدونه که معشوق نسبت به او یک دیگری است و خود او نیست، اما با معشوق به چنان وحدتی رسیده که هر چه بر سر معشوق بیاد گویی بر سر خود او آمده. مثال دیگری اگه بخوایم بیاریم، مفهوم خودآگاهی است که اونم به لحاظ ساختاری مشابه ساختار خرد و روحه، به خصوص روح مطلق. خودآگاهی چیه؟ آگاهی یعنی آگاهی یک سوژه به یک ابژه. از یک طرف سوژه میتونه نسبت به ابژه یک آگاهی بیواسطه داشته باشه، یعنی سوژه در این مرحله اندیشنده نیست. از طرف دیگه سوژه میتونه نسبت به خودش هم یک آگاهی بیواسطه داشته باشه. اینجا هم سوژه هنوز اندیشنده نیست. حالا بلافاصله بعد از اینکه سوژه به خودش یک آگاهی بیواسطه پیدا میکنه، ضرورتاً دوباره نگاهش معطوف به ابژه میشه، اما این بار نه به صورت بیواسطه، بلکه سوژه این بار ابژه رو می اندیشه و در این اندیشیدن به سوژه بودن خودش آگاه میشه. حالا اگر سوژه و ابژه یکی بشن، اون وقته که آگاهی به خودآگاهی گذر میکنه، یعنی ابژه اندیشه سوژه خود او میشه. منتها از اونجایی که این برخورد آگاهی با خودش این بار از جنس اندیشه، یا به بیان دقیق‌تر از جنس اندیشه بازتابی است، اینجا این آگاهی سوژه نسبت به خودش دیگه مثل آگاهی بیواسطه سوژه نسبت به سوژه در اون مرحله ابتدایی نیست، بلکه یک آگاهی بواسطه است. در این آگاهی بواسطه یا خودآگاهی، سوژه از طریق ابژه، که این ابژه البته خود اوست، به خودش آگاهه. این خودش یک معنای قائم به ذات بودن ابژه هم هست. ابژه در اینجا از اونجا که سوژه است، آگاهی او قائم به یک سوژه شناسنده خارجی نیست، بلکه قائم به خودشه. حالا وقتی ابژه در این هیئت قائم به ذات باشه، اون وقت خودش رو متعین میکنه، یعنی خودش به ذات خودش تعین میبخشه. حالا در این خود تعین بخشی میشه اولین جرقه های مفهوم آزادی رو هم البته مشاهده کرد. روح مطلق هم به لحاظ فرم تقریبا همین فرم رو داره، یعنی خودش با دیگری خودش یکی شده و در دیگری خودش در نزد خودشه. دوستان اشتباه نکنن، روح مطلق و خودآگاهی یک چیز نیستن. خودآگاهی یکی از مومنت های روحه و آگاهی تا از خودآگاهی به هیئت روح مطلق برسه راه خیلی درازی رو در پیش داره، یه راهی به درازی تاریخ بشریت، همونطور که توی پدیدارشناسی روح توصیف شد. فرق هنر، دین و فلسفه در ساحت روح مطلق اینه که روح با هنر محتوای خودش رو در هیئت امر حسی و پدیداری پیش چشم داره. با دین روح محتوای خودش رو در هیئت تصور یا همون فورشتلون پیش چشم داره. این تصور متضمن امر حسی و پدیداری هم هست، دقت کنید. برای همینه که ادیان در تاریخ بشر همیشه سویه‌های هنری هم داشتن. اما روح با فلسفه خودش رو نهایتاً در هیئت حقیقی خودش، یعنی بگریف که در فارسی به مفهوم ترجمه شده و جا افتاده، پیش چشم داره. پس در این معنا روح مطلق وحدت و آشتی روح ابژکتیو با روح سوبژکتیو، یعنی در نهایت وحدت روح با خودش. اولین ساحتی هم که این وحدت در اون متجلی میشه ساحت هنره، یعنی هنر اولین ساحتی است که در او امر فراسو با امر این جهانی پیوند پیدا میکنه. یا به بیان دیگه ایده افلاطونی در هنر از عالم مثل پا به جهان ما میگذاره و در هنر به مثابه وحدت ایده با شیء محسوس ملموس بر ما پدیدار میشه. دقت بکنید که باز به لحاظ فرم دین هم همین فرمو داره، به این معنا که مثلا در مسیحیت خداوند که تاکنون همیشه یک امر فراسو بود و به عنوان یک امر فراسو تصور شده بود، پا به جهان ما میگذاره، در هیئت بشر خودش رو بر ما پدیدار میکنه. پس هنر اولین گرهگاه اتصال و آشتی و وحدت جهان اندیشه ها و ایده ها و به یک معنا جهان فراسو با جهان ملموسات و محسوسات محسوب میشه. حالا صرفاً برای تقریب به ذهن و با احتیاط خیلی زیاد و برای اینکه سخنان هگل برای ما ملموس بشه، میتونیم به جای گایست اینجا باز دوباره همونطور که دفعه پیشم گفتم بگذاریم خداوند و ببینیم که چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته اینه که گویی خداوند در هنر برای اولین بار به خداوند بودن خودش پی میبره، یعنی گویی هنر اولین تجلی خداوند بر خود اوست. همونطور که پیشترم عرض کردم در فلسفه هگل خلط تصور خداوند که یک تصور متعلق ساحت دینه با گایست و مشتقات اون نه ممکنه نه مجازه، بلکه فقط برای ملموس تر کردن ذهن به لحاظ فلسفی تربیت نشده ماست که سخن هگل برای ما یه خود ملموس تر بشه. کسی که ذهنش به لحاظ فلسفی تربیت شده باشه برای اون میشه محتوای این سخن رو به این شکل صورت بندی کرد: در ساحت هنر برای اولین بار مفهوم بودن خودش را تعقل میکنه. حالا اجازه بدید فقره ای از متن رو از صفحه 21 با هم بخونیم که با توجه به توضیحاتی که دادم الان دیگه باید برای شما مفهوم این فقره روشن شده باشه. دیزه بشتیمون هات دی کنست میت ریلیگیون اون فیلوزوفی گمین، یعنی این تعین بخشی میان هنر و دین و فلسفه مشترک است. کدوم تعین بخشی؟ اونی که قبلا با هم خوندیم، یعنی امر الهی را تصریح کردن و به آگاهی درآوردن. Jedoch in der eigentümlichen Art, dass sie auch das höchste Sinnlicht darstellt und es damit der Erscheinungsweise der Natur, den Sinnen und der Empfindung näher bringt. لیکن با این روش خاص که هنر امر بالا را، یعنی همون امر الهی، به نحو حسی ترسیم می کند و از این طریق آن را به شیوه پدیداری طبیعت و به حواس و احساسات نزدیکتر می کند. Es ist die Tiefe einer übersinnlichen Welt, in welche der Gedanke dringt und sie zunächst als ein Jenseits dem unmittelbaren Bewusstsein und der gegenwärtigen Empfindung gegenüber aufstellt. این به واقع جهانی فراحسی است که اندیشه بدان نفوذ می کند و در وهله نخست آن را به مثابه یک امر فراسو در برابر آگاهی و دریافت حسی بیواسطه قرار می دهد. یعنی در وهله نخست اندیشه بویی از جهانی فراحسی برده، اما فعلا فقط قادر اون رو به مثابه یک فراسو تصور کنه. Es ist die Freiheit denkender Erkenntnis, welche sich dem Diesseits, das sinnliche Wirklichkeit und Endlichkeit heißt, enthebt. این همانا آزادی شناخت اندیشنده است که خود را از بند این سو که همان واقعیت یا کرانمندی حسی نامیده می شود می رهاند. اصطلاح دیسایتس که من به این سو ترجمه کردم متضاد واژه ینزایتس هستش که به معنی فراسو است. در این معنا جهان حسیات همون این سو محسوب می شود و جهان اندیشه ها یا ایده ها جهان فراسو. Diesen Bruch aber, zu welchem der Geist fortgeht, weiß ebenso zu heilen. اما روح این گسست را که به سوی آن می رود خود از میان می برد. واژه بروخ در آلمانی از برشن میاد که به معنای شکستنه. وقتی چیزی دوچار بروخ میشه یعنی دوپاره میشه و گسست پیدا میکنه. این اصطلاح رو هیگل در کل زیاد به کار نبرده، اما اصطلاحات دیگه‌ای در متن خودش بسیار به کار میبره، مثل انتفرمدونگ به معنای از خود بیگانگی، یا انتزوایونگ یعنی دوشقه شدن، دوپاره شدن، یا زرایسن هم دوپاره کردن، دوشقه کردن. اینها همه همون بروخ هستند که روح در جایی از حرکت خودش دوچار اون میشه. اگه یادتون باشه در ترجمه من اینطور ترجمه کردم که روح به سوی این گسست میره، یا همین الان مثلا گفتم که روح در حرکت خودش دوچار چون این گسستی میشه. این یعنی چی؟ توضیح مجمل این نکته اینه که روح حرکت داره، یعنی حرکت ذاتی روحه. اینکه چرا اینطوره رو فعلا اجازه بدید فاکتور بگیریم، چون توضیح ذاتی بودن حرکت روح بحث ما رو در اینجا خیلی به درازا میکشه. من حتما این رو در جای دیگری توضیح خواهم. اما قانونی که بر حرکت روح حاکمه همون چیزیست که هگل اسمش رو میگذاره دیالکتیک. باز اینکه دیالکتیک دقیقا به چه معناست رو هم اجازه بدید در جای خودش من توضیح بدم، اینجا فعلا اون رو هم میگذاریم میان پرانتز. فعلا همین اندازه برای بحث ما مهمه که از اون جایی که روح حرکت داره و حرکت او دیالکتیکیه، مراحلی که روح از اونها گذر میکنه همه مراحلی ضروری هستن. یعنی روح باید تک تک این حیات و مراحل و ایستگاه ها رو به نحو کاملا ضروری به معنای منطقی کلمه یکی پس از دیگری طی بکنه. پس دوچار گسست شدن روح هم یک ضرورت منطقی محسوب میشه. دقیقا به همین شیوه گذر کردن از این گسست و پیوستن دو سوی این گسست هم یک ضرورت دیالکتیکی و منطقی است که روح باید به او هم گذر کنه. این همون معنای سخن هگل که گفت اما روح این گسست رو که به سوی او رفته خودش هم ناگزیر از میان خواهد بود. حالا چگونه این اتفاق میفته؟ با هم ادامه متن رو میخونیم. Erzeugt aus sich selbst die Werke der schönen Kunst als das erste versöhnende Mitglied zwischen dem bloß äußerlichen, sinnlichen und vergänglichen und dem reinen Gedanken zwischen der Natur und endlichen Wirklichkeit und der unendlichen Freiheit des begreifenden Denkens. روح از درون خیش آثار هنر زیبا را به مثابه اولین واسطه آشتی میان امر صرفاً بیرونی حسی گذرا و اندیشه محض، یعنی میان طبیعت و واقعیت کرانمند و آزادی ناکرانمند اندیشه تعقل کننده پدید می‌آورد. یعنی همونطور که پیشتر گفتم روح با پدید آوردن آثار و هنری این جهان و آن جهان رو با هم پیوند میده و از این طریق خودش هم با هنر به ساحت مطلق پا میذاره و با خودش آشنا میشه، به نزد خودش باز میگرده. خب این اولین استدلال هگل بود که بگه هنر نه تنها شایسته تأمل فلسفی است، بلکه اصلا یکی از ضروریات این تأمله. یعنی تأمل فلسفی بدون تأمل به هنر اصلا تأمل فلسفی نیست، چرا که تأمل فلسفی اصلا پیش از اینکه تأمل فلسفی باشه تأمل هنری بوده. اندیشه به ماهو و اندیشه فقط وقتی اندیشه است که به خودش بیاندیشه. حال مگر هنر هیئتی از خیشتن فلسفه نیست؟ پس فلسفه اگر میخواد فلسفه باشه ضرورتاً باید به هنر بیاندیشه. دوستان دقت میکنن که در اندیشه هگل چگونه همه چیز به همه چیز ربط پیدا میکنه؟ برای همینه که هگل میگه حقیقت فقط و فقط به مثابه نظام یا دستگاهی که میتونه حقیقت باشه. پیشگفتار پدیدارشناسی رو به یاد بیاریم که میگفت das Wahre ist das Ganze، یعنی امر حقیقی کل است. مفاهیم در اندیشه هگل مثل تار عنکبوت با دقت و ظرافت به همدیگه متصل است، طوری که ما اگه گرفتارش بشیم به محض اینکه پامون به یکی از این مفاهیم گیر بکنه دیگه رهایی نداریم از این تار بافته اندیشه هگل. خب پس دیدیم که از نظر هگل چرا هنر موضوع اندیشه فلسفی است و اصلا ضرورتاً باید باشه. حالا از اینجا به بعد، یعنی از پایین صفحه 21 تا انتهای صفحه 22، هگل بازم خیلی فشرده و مختصر به یک اشکال دیگری که پیشتر طرح شده بود پاسخ میده. خواهیم دید که از این بررسی خودش هم نتیجه بسیار قابل تأملی میگه. هگل پاسخی اجمالی میده به این اشکال که میگفت هنر با نمود یا همون شاین و فریب یا همون تویشونگ سر و کار داره. هگل در پاسخ میگه که بله، این اشکال وارد میبود اگر ما بود و نمود رو به کلی جدا از هم میدونستیم. جدا دانستن بود و نمود اما موضع فاهم است نه موضع خرد، و خرد میدونید که در سلسله مراتب حیات و روح بالاتر از فاهم است. از موضع خرد این دو، یعنی بود و نمود، از هم جدایی ناپذیره. هگل در اینجا در متن اصطلاح دست نیشت زین زولنده رو به کار میبره که عبادیان ترجمه کرده به ارزش هستی بی محمل، که من واقعا نمیفهمم که این یعنی چه، و به نظر من ترجمه هم اساسا بی معنیه. نیشت زین زولنده رو باید کاملا تحت و لفظی ترجمه کرد، اما به جاش در معنای اون تأمل و دقت فراوان کرد. دست نیشت زین زولنده یعنی آنچه نباید باشد. این آنچه نباید باشد فهم فاهم است از نمود، یعنی فاهمه زاین یا همون هستی یا بود رو به مثابه دست زاین زولنده، یعنی آنچه باید باشد فهم میکنه، و شاین یا نمود رو به مثابه آنچه نباید باشد فهم میکنه. حالا ممکنه شما از خودتون بپرسید چرا هگل نمیگه آنچه هست و آنچه نیست، چرا میگه آنچه باید باشد و آنچه نباید باشد. این زولن یا همون باید در اینجا حکایت داره از یک جدایی و شکاف و رخنه میان امر ممکن و امر واقع. کسانی که با فلسفه کانت آشنا هستن میدونن که کانت عالم بودها رو عالم امور نظری و عالم بایدها رو عالم امور عملی میدونست. لفظ باید در اینجا یعنی یک چیزی نیست، اما مثلا امری بیقید و شرط در فلسفه کانت یا همون کاتگوریش ایمپراتیف به ما امر میکنه که باید به این نیستی جلوه هستی بدیم، یعنی اون رو تحقق ببخشیم. حالا از نظر فاهمه، از اونجایی که میان بود و نمود یا همون زاین و شاین یک شکاف پرناشدنی وجود داره، پس نمود یعنی یک نباید بود، یعنی آنچه نباید باشد، یعنی چیزی که لزومی به بودنش نیست، به بیان دیگه یعنی چیزی که به کلی از بود جداست. بدیهیه که با چنین فهمی از موضوع فاهمه قائل به این خواهد بود که نمود از اونجایی که بود نیست پس ارزش اندیشیدن هم نداره، چون اندیشیدن وقتی اندیشیدن حقیقی که موضوع اون زاین باشه و نه شاین. هگل در اینجا از موضع خرد یک پاسخ بسیار دندانشکنی به فاهمه میده. اما اجازه بدید قبل از اینکه این پاسخ رو بررسی کنیم ابتدا جمله نخست این بند رو با هم دیگه بخونیم. صفحه 21 پایین صفحه. Was aber die Unwürdigkeit des Kunstelementes im Allgemeinen, des Scheines nämlich und seiner Täuschung angeht, so hätte es mit diesem Einwand allerdings seine Richtigkeit, wenn der Schein als das Nichtseinsollende dürfte angesprochen werden. آنجایی که به طور کلی به بحث ناشایستگی عنصر هنری مربوط می شود، یعنی بحث نمود و فریب‌های آن، آن اشکال مربوطه درست می بود اگر مجاز بودیم نمود را به مثابه آنچه نباید باشد درک کنیم. اینجا هگل میگه بحث عدم شایستگی هنر برای تأمل فلسفی مجاز و محق می بود اگر ما از موضع فاهمه نمود را امری تصور می کردیم که با بود هیچ نسبتی نداره و بنابراین یک نیشت زین زولنده است. حال پاسخ هگل به این اشکال چیه؟ جمله بعدی رو با هم میخونیم که بسیار سخن تأمل برانگیزی است. هگل پاسخ میده: Doch der Schein selbst ist dem Wesen wesentlich. نمود خود ذاتی ذات است. اینجا ممکنه به نظر برسه که هگل دیگه شورش رو در آورده. این همه فلاسفه از افلاطون تا کانت فسفر سوزوندن که تمایز نمود و ذات و امور رو بیندیشن. حالا یکی پیدا شده اومده میگه نمود خود ذاتی ذات است. ببینید اینا بازی با کلمات نیست. اینها نمونه همون قدرت و عظمتی است که در سخن هگل وجود داره. این جمله خودش یکی از مصداق‌های جملهش به گولاتی که من امیدوارم بتونم یه نوشتاری به زودی در همین باره هم انتشار بدم. ببینید اینجا یکی از اون جاهاییه که بدون فهم منطق هگل فهم منظور هگل از این جمله ممکن نیست. اجازه بدید یک جمله دیگه از متن رو هم با هم بخونیم، شاید که معنای این سخن هگل کمی آشکارتر بشه. هگل در ادامه می نویسه: Die Wahrheit wäre nicht, wenn sie nicht schiene und erschiene. حقیقت نمی بود اگر نمی نمود و پدیدار نمی شد. توضیح این سخنان هگل به صورت خلاصه بدین شهر. منطق هگل از سه فصل بزرگ تشکیل شده. نخست بحث زاین یا هستی یا بود، دوم بحث ویزن یا ذات و سوم بحث بگریف که در فارسی متاسفانه همونطور گفتم به مفهوم ترجمه شده، جا هم افتاده، ایش کارش دیگه نمیشه کرد. منم خودم متاسفانه در حال حاضر معادل دیگری ندارم، بنابراین اجازه بدید همون مفهوم رو در ادامه به کار ببرم. صرفا کوتاه میون پرانتز عرض کنم که در فارسی از اون جایی که مفهوم از ریشه فهم میاد میتونه بسیار غلط انداز باشه، در حالی که مفهوم در آلمانی و به خصوص در فلسفه هگل با ریشه خودش بگرایفن ارتباط وسیع داره. این بگرایفن رو مطلقا نباید به فهمیدن ترجمه کرد، چرا که فهمیدن ترجمه فرشتین یا رفلکسیرن و امثال این هستش، یا رزونیرن که کنش فاهمه یا همون فرشتانده، در حالی که بگرایفن کنش خرد محسوب میشه. بگرایفن رو بهتر به خردی اندیشیدن یا تعقل کردن یا چیزی شبیه به اینها ترجمه کنیم. قبلا هم دیدیم که روح مطلق در فلسفه خودش رو به مثابه مفهوم تعقل میکنه. خب همونطور که دیدیم بحث ذات در منطق هگل در میانه بحث زاین و بحث بگریف قرار گرفته. به لحاظ فنومنولوژیک در ساحت دانستن مطلق یا به لحاظ منطقی در ساحت مفهوم، بود و اندیشه یعنی زاین و دنکن یکی و همان هستند. اساساً این یکی بودن زاین و دنکن اساس و پایه و مبنای ایدئالیسم در معنای موسع کلمه است. اما مفهوم در ساحت زاین هنوز با اندیشیدن یکی و همان نشده. واسطه این یکی و همان شدن چیزی نیست جز ذات. یعنی به واسطه ساحت ذات که هستی بی واسطه یا بود نا یکی و نا همان با اندیشه به ساحت مفهوم راه پیدا میکنه. این اتفاق در ساحت ذات از طریق یکی شدن بود با نمود حاصل میشه. پیشتر هم گفتم که ذاتی اندیشه رفلکتیو بودن اونه، یعنی بازتابی بودن، یعنی نظر به خود داشتن. حالا زاین چگونه میتونه به خودش نظر کنه؟ یک راه بیشتر نداره. زاین باید دوپاره بشه، خودش رو مقابل خودش قرار بده، یعنی در یک سو در هیئت بود بیسته و در سوی دیگه در هیئت نمود و از طریق نظر کردن در نمود به واقع در خودش نظر بکنه و از این رهگذر رفلکتیو یا باستابی بشه. این اتفاقات همه در ساحت ذاته که برای بود میفته. به این ترتیب بود که در پی ذات خودشه، ذات خودش رو در یکی بودن خودش با اندیشه باستابی در میابه و حالا به مثابه ذات به پشت سر خودش نظر میکنه و در میابه که نه تنها بود ذاتی اوست، بلکه نمود هم ذاتی اوست. و این همون معنای سخن هگله که میگه نمود خود ذاتی ذات است. این عبارت ذاتی ذات اصلا خودش داره رفلکتیو بودن ذات رو نشون میده. وقتی میدونیم ذاتی ذات چیه که بدونیم خود ذات چیه، و وقتی میدونیم خود ذات چیه که بدونیم ذاتی ذات همانا ضد او یعنی نموده. تازه این صورت بندی من الان خودش سوبژکتیو بود، یعنی من سخن از ما به میان آوردم و گفتم که ما وقتی میدونیم ذاتی ذات چیه که بدونیم ذاتی او همون نموده. در حقیقت در هیئت مطلق این صورتبندی نادرسته، بلکه باید گفت ذات خود وقتی میداند که ذاتی او چیست که بداند همانا نمود ذاتی اوست. یعنی فاعل شناسایی در اینجا ما یعنی سوژه بیرونی دیگه نیست، بلکه خود ذاته. ببینید چرا گفتم این جمله شپکولاتیوه؟ چون هم در همین یک جمله ساده یعنی Der Schein selbst ist dem Wesen wesentlich. هم وحدت زدین داریم، هم وحدت سوژه و ابژه داریم، هم اندیشیدن بازتابی داریم، هم حرکت دیالکتیکی داریم. واقعا خان نعمت این جمله چی کم نداره. خب حالا اینجا معنای اون جمله دوم هگل هم برای ما آشکار میشه. گفته بود چی؟ گفته بود حقیقت نمی بود اگر نمی نمود و پدیدار نمی شد. Die Wahrheit wäre nicht, wenn sie nicht schiene und erschien. اگر فنومنولوژیک به قضايا نگاه بکنیم میدونیم که هر یک از حیات روح حقیقت و همچنین هستی یا بود خودشون رو از حیات بالاتر روح میگیرن، چون اون که در نهایت همه چیز هستی و حقیقت خودش رو از مطلق که آخرین حیات روح میگیره. این اندیشه رو باز مقایسه بکنید با این اندیشه برآمده از ادیان که همه چیز هستی و حقیقت خودش رو از خداوند میگیره. این دو اندیشه به واقع به لحاظ فرم از یک جنس هستن، یکی در ساحت دین این گونه طرح میشه، دیگری در ساحت فلسفه اونطوری طرح میشه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین حقیقت مفهوم بر فراز حقیقت ذات قرار داره و حقیقت ذات هم بر فراز حقیقت بود یا هستی قرار داره. اما این حقیقت مفهوم برای اینکه به اون مقامی برسه که هست، باید از بود و ذات عبور کنه و این دو رو در خودش بگنجونه و حل و رفع بکنه، همون اصطلاح آوفیبون که هگل به کار میبره و معروف. چون که دیدیم یکی از مومنت هایی که در این مسیر و در گردنه ذات وجود داشت هم شاین یا همون نمود بود. حال همونطور که مفهوم نمی بود اگر ذات نبود و همونطور که ذات نمی بود اگر نمود نبود، بنابراین حقیقت هم حقیقت نمی شد اگر نمود نبود. و این همون معنای سخن هگل که میگه حقیقت نمی بود اگر نمی نمود و پدیدار نمی شد. این سخن رو بگذارید کنار نظر افلاطون که عالم نمودها رو فارغ از حقیقت می دونست. برای هگل حقیقت بدون پدیدار شدن و نمود یافتن اصلا حقیقت نیست، نمی تونه باشه. نکته خیلی مهمه. این همین امر ذاتی خود روح هم هست. الان حضور ذهن ندارم کدوم مد، فکر کنم پدیدارشناسی روح بود، میگه روحی که پدیدار نشه اصلا روح نیست. The Geist der nicht erscheint ist kein Geist، چیزی شبیه این. حالا بعد براتون پیدا میکنم ارجاع میدم. اما حالا اجازه بدید جمله‌مون رو یه بار دیگه از ابتدا تا انتها بخونیم. Doch der Schein selbst ist dem Wesen wesentlich. Die Wahrheit wäre nicht, wenn sie nicht schiene und erschiene. Wenn sie nicht für eines wäre, für sich selbst sowohl als auch für den Geist überhaupt. این بخش آخر جمله هم باز ناظر به منطق هگل و به بحث آن سیخ یا در خود، فور سیخ یا برای خود و آن اون فور سیخ یعنی در و برای خود. اینها رو به فی نفسه و لنفسه و اون آن اون فور سیخ رو به فی نفسه و لنفسه هم ترجمه کرد. واقعیت اینه که اگر کسی این مقولات از منطق هگل رو به درستی نفهمیده باشه از دو حال خارج نیست، یا از فلسفه هگلیش نمیفهم یا اینکه به شدت دچار سوء فهم خواهد شد. درک اینکه منظور هگل از این مقولات چیه هم موضوع بحث یک جمله و دو صفحه و یک ساعت و اینها نیست که من اینجا بخوام الان وارد اون بشم، در چند جمله اون رو برای شما باز بکنم. به خصوص بخلاف اون چی که ممکنه در وهله اول به نظر برسه، مفهوم فور سیخ یا برای خود فهمش اتفاقا برخلاف اون دوتا مفهوم دیگه کار بسیار دشواری است. یکی از اساتید من میگفت که اگر بخواد با یه پرسش تست کنه که آیا کسی فلسفه هگل رو به درستی فهمیده یا نه، ازش میخواد که به صورت خیلی خلاصه توضیح بده که منظور هگل از فور سیخ چیه. پرسیدیم که استاد منظور شما از به صورت خیلی خلاصه یعنی چند جمله؟ گفت یعنی حداقل 20 صفحه. حالا منظور منم اینه که وقتی ما بخوایم با چنین جملاتی در متن هگل مواجه بشیم، باید بدونیم که با چه مقولات چگال و پیچیده‌ای روبرو هستیم. حالا پس راهش چیه درک این مباحث و مقولات؟ ما چیکار بکنیم؟ همونطور که پیشترم عرض کردم، راهش اینه که ما در برخورد با فلسفه هگل رهرو آهسته رو اما پیوسته رو باشیم. یعنی عجله نکنیم، بلکه پیوسته با متن درگیر بشیم. هر جا که با امثال این چیزا برخوردیم، با توجه به زمینه متن مورد نظر سعی کنیم در حد امکاناتمون درکی ولو ناکامل از معنا و محتوای این مقولات حاصل کنیم و بریم جلوتر. اگر این کار رو بکنیم، خواهیم دید که به مرور این اصطلاحات خودشون معنا و محتوای خودشون رو بر ما آشکار میکنن. مثلا همینجا در همین جمله‌ای که الان مدتی است داریم بر سر اون بحث میکنیم، اصطلاح فیوزیش رو در نظر بگیرید. من بدون اینکه بخوام محتوای خود این فیوزیش رو بکاوم، سعی میکنم شما را از یک راه میانبر به مقصد نزدیک کنم. اگر به خود جمله و توضیحاتی که من پیشتر دادم دقت کرده باشید، الان اینجا این اصطلاح باید تا حدودی خودش حجاب از چهره برگرفته باشه و محتوای خودش رو ولو اندک بر ما آشکار کرده باشه. این محتوا چیه؟ همونطور که عرض کردم، در نزد هگل حقیقت حقیقت نیست مگر اون که نمودار و پدیدار شده باشه. خب حالا یعنی چی پدیدار؟ اگر به مفهوم ارشاینونگ بیندیشیم، سه عنصر یا به تعبیر دقیق‌تر سه مومنت رو میتونیم در این مفهوم تشخیص بدیم. پدیدار شدن وقتی حاصل میشه که چیزی بر چیزی یا کسی پدیدار میشه. یعنی یک سوژه داریم و یک ابژه که تصویری از این ابژه در آگاهی اون سوژه پدیدار میشه. در این معنا یعنی سوژه نه به هستی حقیقی ابژه بلکه صرفاً به هستی پدیداری ابژه دسترسی داره. به عبارت دیگه یعنی این پدیدار نه همون هستی ابژه چنان که در خود هست، بلکه هستی ابژه برای آگاهی سوژه است. بنابراین بود یا هستی دو هیئت پیدا میکنه، یکی هستی چنان که در خود است یعنی آنزیش، و دیگری هستی چنان که برای آگاهی است. این رو هگل میگه فیو اس. هستی برای آگاهی هم چیزی نیست جز همون پدیدار. البته در نزد هگل هیچ کدوم از این دو هیئت هستی حقیقی نیست، بلکه هستی حقیقی همانا هستی در خود و برای خوده. حال چگونه هستی میتونه در خود و برای خود باشه؟ خب پاسخش در خود پرسش نهفته است. یعنی وقتی که هستی در خود و هستی برای آگاهی یکی و همان بشن. در این صورت هستی میشه در خود و برای خود. قبلا هم عرض کردم که این چیزی نیست جز یکی و همان بودن هستی و آگاهی یا اندیشه یا همان حقیقت در بالاترین هیئت خودش. حالا اگر به قسمت سوم جمله خودمون بازگردیم، داره میگه حقیقت در معنای حقیقی کلمه یعنی هستی در خود و برای خود نبود اگر از هیئت برای خود گذر نمی‌کرد. هیئت برای خود چیست؟ همون ذات، که باز ذاتی او همون طور که پیشتر دیدیم چیزی نیست جز نمود یا شاین. بنابراین چنون که دیدیم، هگل در یک جمله در واقع یک حقیقت منطقی رو داره به سه نحو مختلف سه بار تکرار میکنه. اجازه بدید ترجمه جمله رو به طور کامل براتون بخونم تا این سه دقیقه رو از هم دیگه تشخیص بدیم. نمود خود ذاتی ذات است. حقیقت نمی بود اگر نمی نمود و پدیدار نمی شد. یعنی اگر برای یک آگاهی نمی بود، یعنی هم برای خیشتن خیش و هم اصلا برای روح. حال دقت بفرمایید که هگل از این بحث چه نتیجه برای بحث فلسفه هنر می. هگل این اشکال رو که هنر از اونجایی که با نمود سر و کار داره و بنابراین شایسته تأمل فلسفی نیست، با این استدلال رد میکنه که نمود در معنای حقیقی خودش اتفاقا یکی از عناصر تشکیل دهنده حقیقته و حقیقت یا زاین اصلا بدون شاین یا همون نمود نه حقیقته و نه زاین. پس اگر ما در فلسفه میخوایم به زاین بیندیشیم، پس لزوماً باید به شاین بیندیشیم. هگل به این ترتیب اشکالی رو که بر اساس بحث نمود بر هنر وارد دانسته شده بود رفع میکنه. در ابتدای این نوبت هم گفتم که هگل از مجموعه بحثاش یک نتیجه خیلی قابل تأملی میگیره و اونم اینه که هنر نه تنها یک نمود یا فریب یا یک جهان غیر واقعی به موازات جهان واقعی محسوسی که ما باش سر و کار داریم نیست، بلکه جهان هنر از این جهان به ظاهر واقعی محسوسات و از هر جهان دیگه ای از این دست حقیقی تر و واقعی تر. ببینید هگل کار رو به کجا میرسونه. پیشتر اشکال این بود که جهان هنر در قیاس با جهان واقعی ما که همون جهان محسوسات باشه جهانیست خیالی غیر واقعی. حال هگل میگه که اتفاقا جهان هنر از این جهان واقعی واقعی تره. خیلی جالبه این نتیجه. من به عنوان حسن ختام این نوبت این سخن تأمل برانگیز هگل رو از انتهای صفحه 22 براتون نقل و ترجمه میکنم. Weit entfernt also bloßer Schein zu sein ist den Erscheinungen der Kunst der gewöhnlichen Wirklichkeit gegenüber die höhere Realität und das wahrhaftigere Dasein zuzuschreiben. بنابراین بسیار فراتر از آنچه تصور می شد، یعنی اینکه هنر صرفا نمودی بیش نیست، اتفاقا باید در مقایسه با پدیدارهای عالمی که بنابر عادت عالم واقع نامیده می شود، برای پدیدارهای هنر واقعیتی فراتر و وجودی حقیقی تر قائل شد.